بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما دستور بازجویی های خشن از متهمان را لغو کرد. فرستادی ویژه آمریکا در امور خاورمیانه با محمود عباس دیدار کرد. شرکت کنندگان در نشست توکیو متعهد شدند بیش از 5 میلیارد دلار به پاکستان کمک کنند. ساعت 19 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. شامگاهتان خوش. امیدواریم روز جمعه خوبی را گذرانده باشید. امروز جمعه 28 فروردین ماه 1388 و برابر است با 17 آوریل سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 18 درجه سانتیگراد و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 11 درجه بالای صفر است و بارانی و بیش از 10 درجه سردتر از دیروز. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از روزا آژیری میشنویم، بعد فهرست مجله شامگاهی را با آگاهیتان میرسانم.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 4 حکم قضایی داخلی را که بازجویی‌های خشن از مظنونان به فعالیت‌های تروریستی را توجیه می‌کرد لغو کرد. این احکام در دوران دولت جورج بوش صادر شده بود. با این حال باراک اوباما عاملان این گونه بازجویی‌ها در دوران جورج بوش را قابل تعقیب ندانست، زیرا به گفته او آنها عامل اجرای احکام بودند. دستورهایی که در دوران ریاست جمهوری پیشین صادر شده بود به ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اجازه میداد که با شیوه های خشن مظنونان به فعالیت های تروریستی را بازجویی کنند. گروه های مدافع حقوق بشر آن شیوه ها را شکنجه تلقی کرده بودند. باراک اوباما در بیانیه خود اجرای این گونه بازجویی ها در آمریکا را ممنوع اعلام کرده است، زیرا به گفته او این روش ها بنیان اخلاقی آمریکا را تخریب می کند و به ایجاد امنیت نیز نمی انجامد. جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه روز جمعه در رام الله در کرانه غربی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. او پس از این دیدار بار دیگر بر تعهد آمریکا به تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل به عنوان تنها راه حل تاکید کرد. آقای میچل دیروز پنجشنبه در تل آویو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده بود. نخست وزیر اسرائیل میگوید برای از سرگیری مذاکرات بر سر تأسیس کشور مستقل فلسطینی ابتدا لازم است فلسطینی ها موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند. کشورهای اعطا کننده کمک های مالی به پاکستان وعده دادند طی 2 سال آینده بیش از 5 میلیارد دلار را به کمک به رفع فقر و برنامه های آموزشی و بهداشتی در پاکستان اختصاص دهند. این خبر در نشست بین المللی جمع آوری کمک به پاکستان که در توکیو برگزار می شود اعلام شد. در این نشست آمریکا و ژاپن اعلام کردند که هر کدام مبلغ 1 میلیارد دلار را برای کمک به پاکستان اختصاص می‌دهند. اتحادیه اروپا تعهد اعطای 640 میلیون دلار و عربستان سعودی مبلغ 700 میلیون دلار کمک را پذیرفته و سایر کشورهای شرکت کننده در این نشست نیز مبالغی را اعلام کردند. سازمان عفو بین‌الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع دلارا دارابی ابراز نگرانی کرد. به گزارش روزنامه‌های ایران احتمال دارد دلارا دارابی زن 23 ساله ایرانی که در 17 سالگی یکی از بستگان خود را به قتل رساند در چند روز آینده اعدام شود. دلارا دارابی 5 سال پیش همراه یک مرد جوان با قصد دزدی یکی از بستگانش را به قتل رساند و از آن زمان در زندان بوده است. او خود اتهام قتل را نپذیرفته است. عفو بین الملل در اطلاعیه خود به مقام‌های جمهوری اسلامی یادآوری کرده است که ایران از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است. این کنوانسیون اعدام مجرمانی را که در نوجوانی مرتکب جرم شدند منع می‌کند.
خبرها را از روزا آژیری شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله شامگاهی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور داده است که 4 یادداشت حاوی دستورالعمل شیوه های بازجویی در زمان جورج بوش منتشر شود، شیوه هایی که به گفته سازمان های حقوق بشر مصداق شکنجه است. اما اوباما عاملان این بازجویی ها را از مجازات معاف کرده است. گزارشی در این باره می شنوید.
آقای اوباما از امکانات قانونی خودش به عنوان رئیس جمهور استفاده کرده و به اینها یک عفو عمومی صادر کرده براشون و این عفو تا زمانی که آقای اوباما رئیس جمهور باشه به جای خودش باقی است.
بیش از 90 نفر از کارگران و فعالان کارگری امروز در شهر سنندج بازداشت شدند. هنگام دیدار با خانواده یک زندانی سیاسی، گفتگویی با یک فعال کارگری. بیکاری در ایران افزایش یافته است. در حالی که آخرین آمار رسمی بیکاری حدود 10% اعلام شده بود، وزیر کار اکنون از نرخ 12.5% سخن میگوید. گزارشی در این باره میشنوید.
که نمیدونم چرا مسئولین واقعا چشماشون رو به این قضیه بستن.
گفتگو با نویسنده ایرانی کتابی که در آمریکا به شهرت رسیده است. خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله شامگاهی مانند هر جمعه جنگ فرهنگی هفته را میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای اجتناب از آنچه روایت نادرست از گذشته خوانده شده، 4 یادداشت حاوی دستورالعمل شکنجه و شیوه های بازجویی در دولت جورج بوش را منتشر کرده است. باراک اوباما در زمان اعلام انتشار این یادداشت ها گفت کسانی که با اعتماد به توصیه های حقوقی اداره قضایی به وظایف خود عمل کردند تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت. سخنانی که با واکنش گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو شده است. مهرزاد پدرام و گزارشی در این باره.
محرومیت از خواب، کوبیدن فرد زندانی به دیوار، شبیه سازی خفگی در آب و بستن دست و پا به غل و زنجیر با بدنی برهنه. دستورالعمل‌هایی که در دولت جورج بوش شیوه بازجویی از زندانیان وابسته به القاعده محسوب می‌شد است، اما اکنون دولت جدید واشنگتن به رهبری باراک اوباما باز هم در اقدامی انتقادی نسبت به دولت پیشین کاخ سفید این روش‌های بازجویی را منتشر کرده است. شیوه‌های بازجویی که در نظر منتقدان شکنجه محسوب می شود. هرچند حقوقدان های وزارت دادگستری دولت پیشین این شیوه ها را در ردیف شکنجه به شمار نمی آورند. این شیوه های بازجویی پس از حوادث 11 سپتامبر در آمریکا به اجرا در آمدند. باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که این شیوه های بازجویی مشروعیت اخلاقی ایالات متحده را زیر سوال می برد. اوباما اما در این حال به ماموران CIA که در جریان اجرای بازجویی‌های تروریستی بودند مسئولیت داده است. اوباما گفته کسانی که با اعتماد به دستورات دستگاه قضایی ایالات متحده به وظایف خود عمل کردند تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت. به گفته اوباما این فصل تاریک و تلخ در تاریخ آمریکا بوده، اما اکنون زمان تفکر است و نه تلافی و مکافات. سخنانی که واکنش گروه‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشته است. رابرت فریر، پژوهشگر امور آمریکا در سازمان عفو بین‌الملل، معتقد است انتشار این اسناد مایه خوشنودی است، اما این اقدام واشنگتن همسو با تعهدات جهانی ایالات متحده نبوده است.
این که دولت آمریکا این اسناد را منتشر کرده اتفاق خوبیه، ولی واقعا جای نگرانی داره که رئیس جمهوری و دستگاه قضایی ایالات متحده اعلام کردند که افرادی در CIA که بر اساس این اسناد افراد دخیل در امر شکنجه هستند تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت. به این خاطر که این اسناد دستور به شکنجه دادن میداد و شکنجه تحت قوانین بین المللی خلاف قانونه و دولت موظف است تا در این مورد تحقیق کنه و هر کسی را که مسئول هست به محاکمه بکشه. اعطای مسئولیت برای چنین اعمالی با تعهدات بین المللی آمریکا همخوانی ندارد.
موضعی که تام پرتئوس، مدیر دفتر دیدبان حقوق بشر در لندن نیز با آن موافق است.
باراک اوباما میگوید این که تقصیر را متوجه گذشته بدانیم مفید فایده نخواهد بود، اما به واقع این اقدام موضعی قابل دفاع در یک دموکراسی کارآمد نیست. حس مسئولیت پذیری از ملزومات یک نظام دموکراتیک است. این کار همچنین برای بازگرداندن وجهه آمریکا ضروری است، وجهه‌ای که در جریان این وقایع خدشه‌دار شده است. همچنین از این منظر که چنین جنایاتی بار دیگر اتفاق نیفتد، مسئولیت پذیری امری لازم است.
اما به واقع اقدام باراک اوباما چه مقدار وجهه قانونی دارد؟ سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، معتقد است
آقای اوباما از امکانات قانونی خودش به عنوان رئیس جمهور استفاده کرده و به اینها یک در واقع یک عفو عمومی صادر کرده براشون، و این عفو تا زمانی که آقای اوباما رئیس جمهور باشه به جای خودش باقی است. ولی مفهومش این نیست که این افراد الالعبد مسئولیت دارن. اگر که اثبات بشه که این افراد کاری که کردن خلاف قانون اساسی امریکا بوده یا قوانین دیگه، و به خصوص اگر اثبات بشه که این افراد صرف نظر از توضیحاتی که بهشون دادن، دستوراتی که بهشون دادن، خودشون مرتکب جرم دیگه شدند، هر موقع بعد از اینکه دولت فعلی جاشو به دولت بعدی بده، میشه این افراد رو نادیده گرفت و اونها رو تحت تعقیب قرار داد.
در همین حال دنیس بلر مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا گفته که کاخ سفید دیگر این شیوه های بازجویی و نظایر آن را به کار نخواهد برد. این مقام بلندپایی اطلاعاتی ایالات متحده گفت این شیوه های بازجویی در روزی آفتابی، دلپذیر و امن در بهار سال 2009 به نظر تکان دهنده می رسد، اما همین شیوه ها در جو ترس و هراس پس از حوادث سپتامبر سال 2001 قطعا معنای دیگری داشته است.
چهار یادداشت حاوی دستورالعمل شکنجه و شیوه های بازجویی در سالهای 2002 و 2005 تهیه شده و به قلم جی بایبی و ستیون برادبری است که در آن زمان از جمله وکلای شاغل در دفتر مشاوره حقوقی در اداره قضایی دولت جورج بوش بودند. اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا قبلا از دولت باراک اوباما خواسته بود که این یادداشت ها را منتشر کند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 19 و 11 دقیقه و 45 ثانیه است به وقت تهران و مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در ایران خبر داده است که امروز جمعه بیش از 90 نفر از اعضای این کمیته و کارگرانی که برای دیدار با خانواده غالب حسینی فعال کارگری زندانی رفته بودند توسط ماموران امنیتی در شهر سنندج بدون هیچ دلیلی دستگیر شدند. در گفتگویی که کمتر از نیم ساعت پیش با فردین نگهدار فعال کارگری در ایران داشتم، از او پرسیدم در مورد این بازداشت‌ها توضیحات بیشتری بدهد. فردین نگهدار:
بعد خدمتتون عرض کنم که امروز این تعداد از کارگران و فعالین کارگری از نقاط مختلف ایران جمع شده بودند تا به ملاقات خانواده آقای حسینی برند و می‌خواستن که ضمن در واقع ملاقات با خانواده آقای حسینی در رابطه با چند و چون برگزاری مراسم روز جهانی کارگر امسال هم صحبت‌هایی داشته باشند که متأسفانه حدود ساعت‌های 12 ظهر نیروهای انتظامی به خونه آقای حسینی یورش می‌برند و همه مردهای ساکن در اون خونه رو با خودشون می‌برند، همه رو بردن و در کلانتری 12 شهر سنندج الان در بازداشت هستند.
آقای نگهدار، این رقم بیش از 90 نفر یک مقداری عجیب به نظر میرسه، شما در مورد این رقم اطمینان دارید؟
آنچه که مسلم هست حدود 90 نفر از کارگران بودن در اون خونه، اما اینکه آیا دقیقاً این 90 نفر از همه از اعضای کمیته بودند یا نه الان نمیشه گفت به صراحت، اما اکثریت این 90 نفر را اعضای کمیته هماهنگی بودند و ممکنه تعدادی از دوستداران طبقه کارگر و یا به اصطلاح کارگران غیر عضو کمیته هماهنگی هم بوده باشند، اما هدف ملاقات با خانواده آقای حسینی، ملاقات هم دیگه و نیز صحبت در رابطه با روز جهانی کارگر امسال بوده.
چنین بفرمایید دلیل بازداشت آقای حسینی چی بوده و سوابقش چگونه بوده است؟
بله، آقای غالب حسینی از کارگران سنندجی هست که ایشون به جرم شرکت در روز جهانی کارگر سال 87 در سنندج بازداشت شدن به همراه 3 نفر دیگه از کارگران. این 4 نفر کارگر که 2 نفرشون خانم بودن، خانم ها به شلاق محکوم شدن که در اسفند ماه این شلاق هم مورد اجرا در اومد در مورد این خانم ها، و 2 نفر دیگه آقای سید غالب حسینی و عبدالله خانی، اینها به 3 و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدن که از اسفند ماه در زندان شهر سنندج هستند.
آقای نگهدار، ممکنه در مورد کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم توضیح بدید که این کمیته از کی فعالیت می‌کنه، چگونه تشکیل شده، هدفش چیست، خط مشی یا تمایلات سیاسیش احتمالاً چیه؟
بله، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از اوایل سال 84 تشکیل شد. اون موقع تعداد کمتری از فعالین کارگری و کارگران در ایران گرد هم اومدن و در واقع با هدف قرار دادن این که این کارگران و این فعالین و در واقع با تشکل در کمیته هماهنگی بتونن به امر تشکلیابی طبقه کارگر ایران به عنوان یکی از معضلات اساسی امروز طبقه کارگر ایران تشکیل شد و از سال 84 تا کنون هم تونسته نقش کوچکی حتی در جنبش کارگر ایران امروز وضعیت جنبش کارگری ایران به لحاظ اقتصادی و معیشتی بسیار اسفناک هستش و امر تشکلیابی طبقه کارگر به عنوان یکی از خطیرترین نیازهای امروز کارگران توسط فعالین کارگری و خود کارگران شناسایی شده و این کمیته در همون راستا تشکیل شد و این کمیته ظرفی هست برای کارگران و فعالین کارگری و طبیعتاً هیچ نوع مثل کنکاش در رابطه با گرایشات سیاسی هیچ کدوم از اعضا انجام نمیشه و صرفا ظرفی هستش برای کمک به تشکلیابی کارگران.
و در سطح ایران فعالیت میکنه یا در سطح محلی؟
بله بله، این کمیته در سطح ایران فعالیت میکنه و که یکی از در واقع بخشای این کمیته هم در کردستان فعال هستش.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از گفتگویی که با فردین نگهدار فعال کارگری در ایران شنیدید در مورد بازداشت بیش از 90 نفر از فعالان کارگری در شهر سنندج، در زمینه کار و امور اجتماعی باقی میمانیم. وزیر کار و امور اجتماعی و مرکز آمار ایران اعلام کردند که نرخ بیکاری در ایران به 12.5% رسیده است یا افزایش یافته است. آخرین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد در سال گذشته حاکی از این بود که حدود 10% در ایران بیکار هستند. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
بیکار به چه کسی اطلاق می شود؟ بر اساس تعریفی که مرکز آمار ایران داده، بیکار کسی است که نمی تواند با وجود درخواست خود کاری دست و پا کند. در این میان بر اساس سرشماری سال 1385 در ایران، افرادی که تنها یک ساعت در روز نیز کار می کنند، بیکار به حساب نمی آیند. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، با اشاره به فرمول بندی های جهانی در مورد بیکاری می گوید،
نخستین مسئله جمعیته که در اینجا سرشماری چقدر دقیق درسته. بعد از اون سن جمعیته که جمعیت در سن کار چه مقدار هستند و بعد جمعیت فعال تعریف می شود، یعنی جمعیت آماده به کار. یکی ممکنه در سن کار باشه ولی آماده به کار نباشه. در نتیجه از نو تعریف کردن این مقوله های جمعیت سن، جمعیت فعال، جمعیت در حال اشتغال، اینا می توانند در نتیجه برایند این محاسبه ایجاد تغییر بکند.
در اینجا پرسشی که مطرح می شود این است که چند درصد مردم ایران بیکارند؟ مرکز آمار ایران روز 26 فروردین اعلام کرد نرخ بیکاری در ایران در زمستان سال گذشته به 12.5% رسیده است. این آمار مورد تایید محمد جهرومی، وزیر کار و امور اجتماعی نیز قرار گرفته است. یکی از دلایل افزایش بیکاری کارگران تعطیلی واحدهای تولیدی یا کاهش شیفت کاری آنان است. یکی از این واحدهای تولیدی کارخانه لوله‌سازی اهواز است که در سال 1343 خورشیدی تأسیس شد و در حال حاضر 4 شیفت کاری آن به 1 شیفت کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌ها تاکنون 2000 نفر از 3000 کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز که نیازهای وزارت نفت را تأمین می‌کند اخراج شدند. حمید رضا عباسی، یکی از کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز، با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به مشکلات پدید آمده برای هزاران کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز می‌گوید،
متاسفانه خیلی فجیع کارگری که ما بچه‌هامون از بین 7 سال کمترین سابقه داشتن تا بین 18 سال سابقه کار، متاسفانه الان این بچه‌ها با مشکل خیلی بزرگی مواجه شدن که اکثرا به دست فروشی، چه می‌دونم کار کردن پشت تاکسی، برای دیگران شاگردی کردن و واقعا اینها می‌گذرن زندگیشون نمی‌کنه، فقط اینا می‌تونن زنده بمونن نه اینکه زندگی کنن. چه نمی‌دونم چرا مسئولین واقعا چشماشون رو به این قضیه بستن یا نمی‌خوان اصلا توجه کنن، فقط همه‌شون میان قول میدن که آره ما این کارو می‌کنیم، اون کارو می‌کنیم، آخرش هم می‌بینیم کار جزئی است و ناامید در بچه‌های ما چیز دیگه‌ای نیست.
برخی از کارشناسان بر این باورند که نرخ بیکاری اعلام شده توسط منابع رسمی با واقعیات جامعه مطابقت ندارد. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار و فعال کارگری در تهران، با اتکا به شواهد خود بر این باور است که نرخ بیکاری در ایران بسیار بیش از آماری است که توسط مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان می‌شوند.
کارگاه پایین دستی یه چیزی نزدیک به 30% نیروی کارشون رو تعدیل کرده. اینم به خاطر اینه که واقعا از هزینه های تولید بر نمیان. اولین کاری هم که میکنن اینه که نیروی کارشون رو تعدیل کنن. حالا شما همین آمار رو میتونید بس بدید به کل بدنه صنعت.
حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در تهران، با آقای ابوذرخانی در این مورد که نرخ بیکاری در ایران بیش از آمار رسمی است اتفاق نظر دارد. با این حال وی بر این باور است که نرخ بیکاری بیشتر از آماری است که مقام‌های دولت اعلام می‌کنند.
عمده کارشناسان و فعالین کارگری به این آمار شک و تردید دارند، چون از واقعیت‌های جامعه دوره. بنابراین اون چیزی که میشه در رابطه با آمار بیکاری در ایران گفت بالای 14%.
در این حال بر اساس برنامه 4 توسعه جمهوری اسلامی ایران نرخ بیکاری باید به حدود 8.5% برسد، اما بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان در مورد تحقق این هدف تردید دارند. به گفته این دسته از کارشناسان و اقتصاددانان، اگر برنامه مدونی به اجرا در نیاید، باید در انتظار آن بود که نرخ بیکاری در شرایطی که بحران اقتصادی در ایران روز به روز گسترش می‌یابد باز هم افزایش یابد.
وزیر کار و امور اجتماعی ایران نرخ بیکاری در ایران را 12.5% اعلام کرده است، رقمی که نسبت به آمار رسمی قبلی 2.5% افزایش نشان می‌دهد. و حالا پیام‌هایی هم از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم در همین زمینه.
سلام، خسته نباشید. من پسر 24 ساله متأهل، الانم خیلی وقت بیکار شدم، موندم تو فکر این خونه و زندگی و خانومم. به خدا دیگه از زندگی سیر شد، انقدر بدبختی، انقدر این ور و ور رفتم کار، هیچ جا کار نیست، همش مال این بسیجی ها و هایی که واسه این رژیم کار میکنن و به مصلحت این رژیم کار میکنن واسه اونا کار پیدا میشه. الان ما موندیم چی کار کنیم؟ به خدا دیگه سیر شدیم از زندگی. به فکری با حال ما بکنن اونایی که میتونن کار بکنن. خدا
من میخوام بگم این چه وضعی اینا درست کردن؟ اینقدر بیکاری شده که تو مملکت نبود. این فقیر فقرا چه گناهی دارن؟ پس این مردم ایران برای کی انقلاب کردن؟ برای یه مش بسیجی انقلاب کردن؟ این چه مسخره بازی اینا داره بردن؟ الان هم که میگن هسته‌ای، خب دیگه مردم بحث از تحریم میکنن، دیگه بدتر میشه. خب چه به درد میخوره آخه اینجوری؟ به داد فقیر فقرا برسید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با رادیو فردا تماس گرفتن. شما هم دوستان میتونید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا. شمارش رو تکرار میکنم: 20420221124113، 20420221124113. و با این توضیح که این یک دستگاه خودکار پیامگیره و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیده. و حالا به جهان هنر میرویم. جمشید حسینی و دیوید کانینگهام نویسندگان کتابی هستند به نام سفری به درون، 7 پله منتهی به بینش و آرامش. پله نخست خواستن دنیا و پله آخر یکی شدن با ذات پروردگار و یا یگانگی است. کتاب بر تجارب و بخشی از زندگی جمشید حسینی استوار است. کتاب او را مردی معرفی می‌کند که مدتی در جبهه‌های جنگ ایران و عراق بوده، بعد دست به جستجوی معنوی زده، 2.5 سال در هند در معبدی راهب بوده، چند لحظه کوتاه درگذشته و به نور رسیده و در نهایت به کمک ترفندهای راهبان پس از اندوختن تجربه مرگ به جهان فانی بازگردانده شده است. همکارم الهی روانشاد با جمشید حسینی، راهب سابق معبدی در کاتماندو که امروزه ساکن لس آنجلس، گفتگو کرده است. حکایت را از جمشید حسینی در لس آنجلس می‌شنویم.
یکی از دلایلی که این کتاب رو نوشتم این بود که خیلی علاقه داشتم اولا که ببینم چرا اینقدر اختلاف هستش بین مذاهب، یکی درست میگه یکی غلط میگه، واقعا خدا چیه. من رفتم خیلی دلم خواست بدونم که واقعا از نظر روحانی آدم ها چجوری فکر میکنن.
خب بالاخره به چه نتیجه ای رسیدید؟
یکی از ادیانی که دنیا اجازه میده اینکه آدم ها از اصطلاح دنیای انسان بودن بیرون بیان و به خدایی برسن بودیست و هندویزمه. یه مدتی رفتم شمال هندوستان و معبدی که قرار بود من برم اونجا با یک آقای فرانسوی، یه آقای انگلیسی و یک آقای دیگه ایرانی هم اونجا آشنا شده بودم که علاقه داشتن این همین کاری که من میخوام بکنم. ما رفتیم به کاتماندو توی یکی از این معبدهایی که به اصطلاح این گفت که میتونین بیاین.
برای ورود به معبد و راهب شدن شرطی وجود نداره؟
یکی از شرایط این بود که هر چیزی رو که داشتیم باشتی میدادیم به اونا و هر کاری که اونا میگفتن باشتی میکردیم. بعد یه مدتی طول میکشید، از یه مراحل خیلی پایین خدمه اون معبد میشین، بعد احتمالاً اگر رشد روحانیتون بیشتر باشه پیشرفت میکنین، یواش یواش میرین بالا. مثلا آدمایی بودن اونجا که در درجات بالاتر راهب شده بودن اونجا، یه کارهای عجیب غریبی هم میکردن. اونجا یک کسی رو به شما میدن که به عنوان مستر هستش، یه کسی هستش که حتما شما باید هر چی که گفت قبول بکنید. بعد خب این مراحل رو من طی کردم، آخرین مرحلهش اون رسیدن به یکی شدن با طبیعت. کسی که مستر من بود پیشنهاد کرد برای که این اتفاق خیلی بهتر بیفته و 100% میتونم متوجه بشم اون مرحله چی هستش، وحشتی از مردن رو از دست بده. معمول بود از مار کبرا، اینا استفاده های مختلفی میکردن، زهر مار کبرا رو برای داروهای مختلف استفاده میکردن، احتمالاً اگر دردهای عجب غریب بود باز مار کبرا معالجش کردن. یکی از کارهایی هم که با زهر مار کبرا میکردن این بودش که ظاهراً یک چیزی شبیه مرگ رو درست میکردن. یعنی وقتی شما این رو میخوردین، البته خوردن که توی قند میریختن زهر مار کبرا رو به اضافه شیر و شما زیر زبونتون میذاشتین و با چای باشتین رو میخوردین.
ولی شما بالاخره این کارو کردین.
من حاضر شدم این کارو بکنم و تجربه خیلی خوبی داشتم و تجربه باعث شد که این کتاب رو بنویسم.
بیاین برسیم به اینکه کی کتاب رو نوشتید و چگونه اصولا به این ایده دست یافتین.
من از همون 22 چند سال پیش که توی هند بودم نوشته هام رو جمع میکردم. دوست داشتم یه روزی برگردم و تجربه هام رو دو مرتبه مرور بکنم. خب اینا خیلی زیاد شده بود، مثلا 3-4000 صفحه شده بود. بعد اینجا که بودم مرتب راجبش صحبت میکردم و اینکه چجوری راجب زندگی اینجا و اون اتفاقایی که داره میفته الان توی دنیا، اختلافاتی که بین مردم هست به خاطر تفاوت مذهب یا عقیده، چجوری باهاش مخالف هستن و چرا این آقای دیو کانینگهام که کوآتر کمک نویسنده من هستش، به من پیشنهاد کرد که این رو تنظیمش بکنیم و احتمالاً کتاب درست بکنیم. در سال 2006 ما این رو تنظیمش رو تموم کردیم.
جمشید حسینی نویسنده کتاب سفری به درون مشترکاً با دیوید کانینگهام. و حالا به دنیای ورزش می رویم با خبرهای ورزشی از فریدبرز غریب.
با رقم خوردن نتایج هفته 33 لیگ برتر فوتبال ایران که روز گذشته انجام شد، تیم ذوب‌آهن اصفهان در آستانه قهرمانی این رقابت ها قرار گرفت. ذوبی ها روز گذشته در ورزشگاه فولادشهر اصفهان با 3 ملوان بندر انزلی را شکست دادند تا با توجه به توقف استقلال تهران در مقابل سایپا به عنوان شانس اول قهرمانی در صدر جدول رده‌بندی باقی بمانند. در حالی که فقط 1 به پایان این مسابقات باقی مانده، سفیدپوشان ذوب‌آهن با 66 و آبی‌های تهرانی با 63 امتیاز در مکان‌های اول و دوم جدول قرار دارند. ذوب‌آهن در آخرین هفته جام خلیج فارس در صورت گرفتن حداقل امتیاز، یعنی 1 در برابر فولاد خوزستان، جام 8 دوری لیگ برتر را بالای سر خواهد برد. اما استقلال تهران در صورتی به قهرمانی میرسد که در آخرین هفته پیام را در مشهد شکست دهد و ذوب‌آهن در اهواز از فولاد شکست بخورد. آخرین هفته لیگ برتر روز یکشنبه 6 ماه برگزار خواهد شد. در دور دوم از مرحله پلی آف رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال ایران شب گذشته نتایج دور از انتظاری رقم خورد. در 2 از مرحله نیمه پایانی پتروشیمی ماهشهر در ورزشگاه خانگیش با حساب 71-79 در برابر مهرام تهران به زانو درآمد و ذوب‌آهن اصفهان در قزوین با اختلاف 1 89-88 سبامهر قزوین را شکست داد. بدین ترتیب تکلیف 2 صعود کننده به فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران به 3 بازی کشیده شد که روز دوشنبه ی آینده برگزار خواهد شد. مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا یوفا آلمانی اوکراینی شد. شب گذشته و در دور 1/4 پایانی این رقابت‌ها 2 آلمانی هامبول و وردر برمن با پیروزی بر حریفان خود به نیمه نهایی رسیدند و تیم‌های اوکراینی شاختار دونتسک و دینامو کیف هم با پشت سر گذاشتن رقیبان خود جواز حضور در نیمه نهایی را به دست آوردند.
بدین ترتیب در دور نیمه پایانی وردر برمن با هامبورگ و شاختار با دینامو کیف به مسافه یکدیگر خواهند رفت. بازی رفت مرحله نیمه نهایی روز 30 آوریل 10 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و تا لحظات دیگر بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله شامگاهی مانند هر جمعه جنگ فرهنگی هفته را میشنوید. اما نخست فشرده از خبرها را از روزا آژیری بشنوید.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 4 حکم قضایی داخلی را که بازجویی‌های خشن از مظنونان به فعالیت‌های تروریستی را توجیه می‌کرد لغو کرد. این احکام در دوران دولت جورج بوش صادر شده بود. با این حال باراک اوباما عاملان این گونه بازجویی‌ها در دوران جورج بوش را قابل تعقیب ندانست، زیرا به گفته او آنها عامل اجرای احکام بودند. جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه روز جمعه در رام الله در کرانه غربی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. او پس از این دیدار بار دیگر بر تعهد آمریکا به تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل به عنوان تنها راه حل تاکید کرد. آقای میچل دیروز پنجشنبه در تل آویو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده بود. کشورهای اعطا کننده کمک‌های مالی به پاکستان وعده دادند طی 2 سال آینده بیش از 5 میلیارد دلار را به کمک به رفع فقر و برنامه‌های آموزشی و بهداشتی در پاکستان اختصاص دهند. این خبر در نشست بین المللی جمع‌آوری کمک به پاکستان که در توکیو برگزار می شود اعلام شد. در این نشست آمریکا و ژاپن اعلام کردند که هر کدام مبلغ 1 میلیارد دلار را برای کمک به پاکستان اختصاص می دهند. سازمان عفو بین الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع دلارا دارابی ابراز نگرانی کرد. به گزارش روزنامه‌های ایران احتمال دارد دلارا دارابی زن 23 ساله ایرانی که در 17 سالگی یکی از بستگان خود را به قتل رساند در چند روز آینده اعدام شود. دلارا دارابی 5 سال پیش همراه یک مرد جوان با قصد دزدی یکی از بستگانش را به قتل رساند و از آن زمان در زندان بوده است. او خود اتهام قتل را نپذیرفته. وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد که بیش از 1000 نیروی نظامی از کشورهای روسیه، چین و آسیای میانه برای انجام رزمایش و تمرینات نظامی 3 روزه وارد آن کشور شدند. مرحله اصلی این رزمایش فردا شنبه در پایگاه نظامی فخرآباد در جنوب دوشنبه با شرکت هلیکوپترها، جنگنده‌ها و خودروهای زرهی برگزار می‌شود. این رزمایش را سازمان همکاری شانگهای ترتیب داده است. دادگاه رسیدگی به پرونده تنها متهم حملات تروریستی ممبای بمبئی سابق آغاز شد. دادستان در آغاز جلسه امروز جمعه گفت که محمد اجمل قصاب شهروند پاکستان در توطئه‌ای که به گفته او در آن سوی مرز به دقت برنامه ریزی و به طور بی‌رحمانه‌ای به اجرا گذاشته شده شرکت داشته است. محمد اجمل قصاب متهم است که همراه 9 مرد مسلح دیگر در ماه نوامبر گذشته در حملات تروریستی به شهر ممبای هند شرکت داشته است.
خبرها را از روزا آژیری شنیدید و حالا نوبت میرسد به جنگ فرهنگی هفته با مهرداد سپهری. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود.
امروز با 50مین برنامه جنگ فرهنگی هنری با شما هستم. یک سال پیش بود که برای اولین بار این برنامه یعنی جنگ فرهنگی هنری رو تهیه کردم تا از همین رادیو و در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش بشه. در تمام این مدت سعی و تلاش بر این بوده که در حد امکانات و دسترسی‌های خبری که داشتیم تصویری درست، صحیح و منصفانه از موقعیت فرهنگی حال حاضر کشور ترسیم بشه. در این 150 برنامه با 10 نفر از نویسنده‌ها، شاعرها، مترجم‌ها، سینماگرها، منتقدها، نقاشها، مجسمه‌سازها، موزیسین‌ها، گالری‌دارها، ایرانشناس‌ها و خلاصه کسانی که به نحوی به فرهنگ و هنر ایران خدمت می‌کنند، حالا چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، گفتگو کردم. در قالب این گفتگوها و خبرها و گزارش‌ها هم از قوت‌ها گفتیم بسیار و هم از ضعف‌ها به ناچار. به هر حال به عنوان یک فعالیت ژورنالیستی بی‌طرفی اصل اساسی این برنامه بوده. پیام‌ها یا ایمیل‌هایی هم دریافت کردیم که بسیاریش حاوی لطف شنونده‌های فرهیخته این برنامه بوده و برخی هم انتقادها و پیشنهادهایی داشتند که سعی کردیم رعایت کنیم. با این حال امیدوارم بیش از همیشه با ایمیل‌ها و پیام‌های شما هر چه که هست رو در رو بشیم که این راهنمای عمل ما در این برنامه خواهد بود. farhang@radiofarda.com ایمیل ماست و شماره اسمسگیر ما هم هست 2-0-420-603-87-41-50. اما در این برنامه ابتدا خبرهایی خواهید شنید از سینما، کتاب و موسیقی. بعد از اون گفتگوی من رو با یک کارشناس هنری و داور یک مسابقه بین المللی درباره هنر معاصر ایران خواهید شنید با دکتر علیرضا سمیازر. و بعد از اون گزارشی میشنوید از یک حراج آثار هنری ایرانیان در دبی. و بالاخره با کارشناس کتاب برنامه فرج سرکویی همراه میشیم تا نگاهی بندازیم به کتاب قابل تأمل این هفته، یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج. و ما خبرها. خانه سینما با ارائه بسته‌ای تحت عنوان بسته فرهنگی 30 سال سینما که حاوی 90 فیلم بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن از 3 دهه اخیر سینمای ایرانه باعث برانگیختن انتقاد اهالی این سینما شد. این بسته که به گفته محمد مهدی عسکرپور مدیرعامل خانه سینما قراره به مراکز مهم فرهنگی دنیا هم ارسال بشه تا به گفته او آرشیوی نمادین از 3 دهه گذشته سینمای ایران رو معرفی بکنه، به دلیل چشم پوشی از برخی اسامی و فیلمهای مهم سینمای ایران حتی انتقاد رئیس کانون کارگردانان خانه سینما رو هم به دنبال داشت. علیرضا رئیسیان گفت که برای تهیه این بسته با اصناف خانه سینما هیچ مشورتی نشده. مثلا فیلم عروس آتش ساخته خسرو سینایی کارگردان سرشناس 3 دهه اخیر ایران رو که در 18مین دوره جشنواره فجر سال 1378 هم برگزیده تماشاگران شد و هم جایزه بهترین فیلمنامه رو به دست آورد توی این بسته جایی نداره تا صدای اعتراض این کارگردان هم بلند بشه. خسرو سینایی گفت اینطور که من رو حذف میکنن شاید بهتر باشه خودم داوطلبانه از سینمای ایران کنار برم. تازه‌ترین کتاب احمد رضا احمدی شاعر معاصر با نام شعرها و یادهای دفترهای کاهی منتشر شد. این کتاب هم شعرهای احمد رضا احمدی رو در بر داره و هم خاطرات و اسامی دوستان و آدمهای مختلفی که این شاعر اسمهاشون رو در شعرهاش آورده. از طرفی مراسم رونمایی کتاب دیگه احمد رضا احمدی همه شعرهای من که همین اواخر منتشر شد روز دوشنبه 31 فروردین در خانه هنرمندان برگزار میشه و چهرهایی چون آیدین آقداشلو، این پاشایی، شمس لنگرودی، احمد پوری و مسعود کیمیایی کارگردان سینما درباره احمد رضا احمدی شعرش و زندگیش سخنرانی خواهند کرد. همایون خرم، آهنگساز نامدار 5 دهه اخیر ایران، آلبومی رو به بازار فرستاده که 5 قطعه از ساخته‌های او رو در بر داره. این قطعات که مشهورترینشون رسوای زمانه نام داره، با صدای علیرضا قربانی اجرا شدن. رسوای زمانه اولین بار در دهه 40 و با آهنگسازی همایون خرم و آواز خانم الهه و در برنامه رادیویی گلها پخش شد و به سرعت تبدیل به یکی از موفق‌ترین تصنیف‌ها تا 2 دهه بعد از انتشارش شد. موفق یادی که همچنان برای اهل موسیقی سنتی ایران پابرجا مونده. قطعات دیگر این آلبوم روی اشعاری از تورج نگهبان، بهادر یگانه و حافظ ساخته شده.
شمع و پروانه منم مست میخانه منم، رتبای زمان منم، دیوان منم، رتبای زمان منم، دیوان منم. زمان منم، دیوان منم.
و اما گزارش و گفتگوهای ویژه این برنامه. مدتی پیش اعلام شد که بنیادی خیریه به نام Magic of Persia که مرکزش در لندن قرار داره و از سوی تعدادی ایرانی در این شهر اداره میشه و هدفش اونطور که خودشون اعلام کردن شناسوندن ایران و تمدن و فرهنگ ایران زمین به مردم دنیا از یک طرف و فعالیت‌های خیریه برای جوانان مستعد ایرانی از جمله ارائه بورسیه به این جوان‌هاست، از طرف دیگه جایزه ای رو به نام جایزه هنر معاصر بنیانگذاری کرده. این بنیاد در سایتش این جایزه رو اولین جایزه بین‌المللی برای هنر معاصر ایران و هنرمندان نوپدید ایرانی معرفی کرده. مدتی بعد هم خبر برگزاری یک حراج بزرگ از آثار اهدایی هنرمندان ایرانی برای امور خیریه این بنیاد در دبی و همزمان اعلام اسامی برگزیده شدگان مرحله اول اون جایزه اعلام شد. مراسم حراج هفته قبل برگزار و در ادامه همین برنامه گزارش اون رو خواهید شنید. اما پیش از اون با دکتر علیرضا سمیازر که در کنار استوارت کامر، کامران دیبا، روز ایسا، عباس کیارستمی، اکسل لانگر، شیرین نشاط، ونیتا پورتر، پرویز تناولی و چند داور دیگه غیر ایرانی این آثار رو داوری کرده، گفتگویی خواهیم داشت. اما قبل از اون بگم که دکتر علیرضا سمیازر که اخیراً جلد اول کتاب سه‌جلدی تاریخ هنر معاصر جهان از او منتشر شده، سالها معاونت مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و همزمان سرپرستی موزه هنرهای معاصر تهران رو بر عهده داشت. ضمناً اسامی 7 نفر به عنوان برگزیده دور اول این جایزه بین‌المللی در دبی معرفی شدند که عبارتند از فرهاد احرارنیا، محمد بخشی مؤخر، وحید چمانی، باربد گلشیری، سهند حسامیان، عباس کوسری و نیوشا توکلیان. گویا آثار هر 7 نفر در یک گالری معتبر لندن به نمایش در میاد و به یک هنرمند برگزیده از میون اونها جوایزی هم اهدا میشه. اما با دکتر سمیازر همراه بشیم. آقای سمیازر، شما اطلاعی دارین که این کار چطور شروع شد؟
این کار تلاش ارزشمند Magic of Persia بود که یک مؤسسه چریتی هستش که بیشتر در حوزه‌های فرهنگی و پژوهشی حمایت‌هایی رو از هنرمندا و اهل فرهنگ و محققین انجام میده. Magic of Persia تصمیم گرفت که جایزه‌ای به برترین هنرمند جوان ایرانی اهدا بکنه و برای این کار ابتدا گام اول تعدادی نومینیتور یا نامزد کننده رو انتخاب کرد در ایران و خارج از ایران. این افراد کسانی بودن که بنا به تعریف شناختی از هنرمندان و چهره‌های جوان ایرانی دارند. مثلا از بین نومینیتورها ما گالریدارها، هنرمندان و ارباب هنر رو سراغ داریم که هر کدوم از اینها 2 تا 3 نفر رو به عنوان هنرمند شایسته مورد نظر خودشون معرفی کردن و بعد از معرفی این افراد که ظاهراً بالغ بر 100 نفر هنرمند کاندید شده بودن از این نومینیتورها، با این هنرمندا ظاهرا تماس گرفته شده و ازشون خواسته شده که تصاویر روز 5 اثر خودشون رو به سایت Magic of Persia ارسال بکنن و در گام اول هیئت داوران از بر اساس تصاویر این آثار از میان اونها حدود 30 هنرمند رو انتخاب کرد.
این هنرمندا آیا از رشته‌های مختلف هنری انتخاب شدن یا فقط عکس و نقاشی بوده؟
این هنرمندا همه در حوزه هنرهای تجسمی بودن ولی از رسانه‌های مختلفی تو این حوزه استفاده می‌کردن. طبیعتاً عده کثیرشون نقاش بودن ولی در بین اونها مجسمه ساز، عکاس، ویدیو آرتیست یا هنرمندانی که با روش‌های دیگه مثل اینستالیشن یا چیدمان کار می‌کنن هم دیده می‌شد. ولی خب اکثریتشون نقاش بودن و بعد عکاس و بعد مجسمه ساز و بعد ویدیو آرتیست و غیره. باز دوباره یه اکثریت نسبی این هنرمندان ساکن ایران بودن، ولی یه تعدادی که من دقیقاً نمی‌دونم چه درصدیشون رو در بر می‌گیره خارج از ایران مقیم هستن. هنرمندان ایرانی که در خارج از ایران به سر می‌برن. این هنرمندان 30 هنرمند در مرحله اول توسط هیئت داوران انتخاب شد بر اساس تصاویر آثارشون و آثار اینها بعداً در دبی به نمایش درآمد که مرحله اول قضاوت صورت
بگیرد. چرا دبی انتخاب شد آیه سمی آذر؟
اولا برای اینکه مجیک اف پرشیا امکانات تحصیلاتی در دبی داشت. ثانیاً عده از هنرمندان از خارج از ایران می آمدند، از کشورهای مختلف، از آمریکا، از اروپا و حتی از خود دبی و جای دیگه. و به نظر اونها رسید که از نظر تدارکات شاید مرکزیت دبی برایشون برای حمل این آثار سهل و وصول تر باشه که آثار بیاد توی دبی و مثلا شاید هم دسترسی برخی از داورا به دبی راحت تر باشه. به نظرم انگیزه اونها احتمالاً سهولت بیشتر امر بود از حیث لوجستیک.
و نهایتاً یک برنامه‌ای هم برگزار شد در دبی که در واقع یک آکشن بود، یک حراج بود برای این آثار و ظاهراً موفقیت خوبی هم داشته.
اون یه حرکتی جدا هستش از این و نباید به طور مستقیم پیوندش داشت. مجیک اف پرشیا قبلا هم حراجی برگزار کرده از آثار هنرمندان ایرانی که عواید حاصل از فروش آثار رو برای برنامه‌های فرهنگی و هنری خودش مورد استفاده قرار میده، که یکی از اون برنامه‌ها همین جایزه هنرمند معاصر ایرانی هستش.
شما به عنوان یکی از داوران این آثار چه معیارهای شما داشتین برای انتخاب یک اثر؟
ما در جهان پست مدرن نمیتونیم معیار قطعی رو برای ارزیابی یک اثر هنری یا مجموعه فعالیت‌های یک هنرمند معین بکنیم. ما نمیتونیم بگیم که یک عکس رو و یک مجسمه رو و یک ویدیو رو و یک پرفورمنس رو و با یک نقاشی رو میشه با یک معیار مشخص یا در یک دستگاه زیبایی شناسی قابل تعریفی مورد مقایسه قرار داد و بعد از ارزشیابی بهترین اونها رو انتخاب کرد. ما سعی می‌کردیم در دست کم تقریبا این بود که ما بیشتر از اینکه یک اثر تشخیص بدیم مجموعه تلاش‌های هنرمند رو متوجه قرار بدیم و فکر کنیم این هنرمند آیا در مسیر دریافت‌های نوین، خلاقیت‌ها و ابداع‌های جدید، درک نوینی از هنر معاصر و همینطور فهم عمیقی از هویت ایرانی حرکت می‌کنه یا نه. این یه تشخیص کلی بود که من به شخصه می‌دادم و بر اساس اون چیزون تصمیم می‌گیرم، ولی واقعا چون مدیوم‌های مختلفی پیشنهاد شده بود ما نمی‌تونم به عنوان معیار دقیق چیزی رو مطرح کنم.
آیا شما در انتخابتون این رو در نظر داشتین که اسمای تکرار شونده‌ای نباشه و بین کسای تازه‌ای اثر رو انتخاب بکنید؟
طبیعتاً خیلی از اسما رو از قبل می‌شناختم. من سعی نمی‌کردم که حتماً یه اسم غریبی رو انتخاب بکنم. ولی تلاش اون این بود که اون شخص بر اساس تعریفی که مجیک اف پرشیا ارائه داده بود، شخصی در حال ظهور باشه، نه یک چهره تثبیت شده هنری. چهره‌ای که در داخل و خارج از ایران نمایشگاه‌هایی داشته، فرصت‌های زیادی داشته و خودش رو رسماً در یک حد قابل تشخیصی تثبیت کرده. نه، چهره‌های در حال ظهور که میتونن چشم‌انداز خوبی رو در آینده‌شون ترسیم بکنن مورد نظر من بوده. ولی به هر حال این چهره‌هایی که این 7 نفری که انتخاب شدن اکثرشون چهره‌ای بودن که برای شخص من اکثراً چهره‌های شناخته شده بودن. این ممکن بود دیگر داوران، به خصوص داورای غیر ایرانی یا داورانی که در داخل ایران زندگی نمی کنن، اینا چهرهای کاملا جدیدی باشن. احتمالاً هر هفته‌اش ممکنه چهرهای جدیدی باشه.
فکر میکنید که از نظر شما به عنوان کارشناس هنر آیا اینها در موقعیتی هستند که بشه گفت هنرمندانی که در این برنامه شرکت میکنن اثرشون پذیرفته میشه میتونن یک جهشی بکنن از عرصه‌های داخلی به عرصه‌های بیرونی خارج از ایران و در سطح وسیع‌تری مورد توجه قرار بگیرند؟
والا بدون شک کسانی که برگزیده این جایزه هستن مورد تشویق‌های قرار میگیرن، مورد توجه‌های قرار میگیرن و به نظرم چه تو کارنامه زندگیشون نقطه خیلی روشنی باشه و این فرصت میتونه سکوی جهشی برای هنرمندا باشه. میتونه باشه.
اما یک برنامه حراج آثار هم در دبی از سوی همین ماجیک آف پرشیا برگزار شد و هنرمندای ایرانی و خارجی توی این برنامه و برنامه‌های جنبی اون شرکت داشتند. همکارم سام هدا در دبی در این برنامه شرکت کرده و از این شب حراج گزارشی فرستاده که میشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
مؤسسه خیریه ماجیک آف پرشیا جشن خود را شنبه شب در هتل امیریتس تاورز دبی برگزار کرد. ماجیک آف پرشیا یک مؤسسه خیریه غیر سودآور و غیر سیاسی است که در بریتانیا به ثبت رسیده و در کار شناساندن میراث فرهنگی ایران زمین به جوانان سراسر جهان است. مدیریت این مؤسسه خیریه را خانم شرلی الغانیان بر عهده دارد که در گفتگو با رادیو فردا گفت:
ماجیک پروژه یا سر ایران زمین یه بنیاد خیریه است که در انگلیس تشکیل شده. ما امسال به قدری خوشحالیم چون بیشتر از 50 تا قطع کار داریم و هر 50 تا به حرفش خواهد رسید. الان دلیل اینی که خیلی از استادا به ما دارن کار میدن این است که ما کارهای خیلی مختلفی کردیم و برنامه‌های مختلفی داشتیم. در موزه بریتانیا برنامه داشتیم و هنوزم داریم، یعنی الان 3 ساله که سالی 1600 تا بچه رو ما با ایران آشنایی میدیم.
50 تابلو از هنرمندان سرشناس ایرانی به ماجیک آف پرشیا اهدا شده بود تا عواید حاصل از فروش آنها صرف پشتیبانی از هنرمندان جوان ایرانی شود. یکی از همکاران این مؤسسه خیریه به رادیو فردا گفت:
پس ماجیک آف پرشیا حدود نیمی از برنامه‌هاش و الان بیشتر از نیمی از برنامه‌هاش، 70% توی زمینه همین هنر معاصره و کار کردن با هنرمندا و تشویق کردن هنرمندای جوان‌تر و کسایی که با استعداد هستن. کارهای دیگه‌ای که ماجیک آف پرشیا می‌کنه، بورسیه‌هایی هست تحصیلی که امسال بنیان‌گذاری شدن که این بورسیه‌ها برای دانشجوهای ایرانی هستش که از ایران بیان و توی بهترین دانشکده‌های هنری انگلیس درس بخونن برای فوق لیسانس. و یکی از بورسیه‌ها مثلا توی بورسیه فیلم هست که دوره فوق لیسانس 2 ساله‌ای هست توی لندن فیلم اسکول که جایی که افرادی مثل آقای کیارستمی و اینا درس خوندن. اون هست برای تئاتر گذاشتیم ما بورسیه و برای فاین آرتس هنر معاصر.
در گفتگویی که با عده‌ای از هنرمندان ایرانی حاضر در این مهمانی داشتم، همگی از اهمیت هنر معاصر ایران گفتند.
خانم یاسمین اسفندیاری، یک تابلو خیلی زیبا با رنگامیزی خیلی زنده، میشه لطفا راجع به این تابلوتون برای ما توضیح بدید؟
خیلی وقت در خارج زندگی کردم و مدرسه رفتم در امریکا و فرانسه و تأثیر گرفته از غرب و شرق. برای من رنگ‌ها و شکل‌های مینیاتور ایرانی خیلی مهمه و علاقه‌مند هستم.
مراسم مهمانی با سخنرانی خانم شرلی الغانیان آغاز شد و شیخ مبارک آل نهیان وزیر علوم امارات متحده عربی سخنران بعدی بود. او در سخنرانی بلند خود بر اهمیت روابط دیرینه و پردامنه فیمابین ایران و امارات تاکید کرد. در ادامه برنامه کمدین معروف ایرانی آمریکایی ماز جبرانی لبخند را بر لبان ایرانیان و دیگر حاضران در مهمانی آورد.
And I was watching these two Emiratis arguing and I realized Iranians and Emiratis and Arabs, we have a lot in common. We use our hands when we argue. Like Iranians, like we go, you know, like this is like, Baba, Baba, chi migi? What are you saying? Baba, the hand down. Baba, dasta sarma bardar. Take your hand off my head like this. Khak tu sare, dust on your head. We do these things. Yeah, dirt on your head. That's our... So I was watching these two Emiratis. They were speaking Arabic. I had no idea what they were saying, but I understood what they were saying at the border patrol. The one guy was going, Al-mahla, 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 al-mahla. I understood. He said, look at your line, look at my line. Look at your line, look at my line. Yeah, because his line was a lot longer and the other guy wasn't taking anyone. And the other guy goes, Al-mahla, 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 al-mahla. Which meant, look at my line, look at your line, look at my line, look at your line. And he goes, Ach, which means Khak tu saret, which means screw you. So, yeah. Thank you. This happened.
حراجگران کریستی مراسم حراج آثار هنری هنرمندان ایرانی را برگزار کردند. با توجه به اوضاع اقتصادی جهانی، عواید حاصل از این حراج به مراتب بیش از انتظار برگزار کنندگان این مهمانی بود و در مجموع 580 هزار دلار تابلوی نقاشی به فروش رسید. در این میان خانم شینا وکستف از موزه تیت گالری بریتانیا اسامی 7 نفر از هنرمندان برگزیده ایرانی را اعلام کرد.
در ادامه این برنامه میرسیم به بخش کتاب. خب آقای فرج سرکوهی در آستانه نمایشگاه کتاب تهران هستیم و ناشرا هم آثار مجوز گرفتشون رو یکی یکی به بازار میارن و شما هم این هفته ظاهراً کارهایی از نیما یوشیج رو برای معرفی آماده کردین.
بله، من سلام میکنم به شما و به شنوندگان برنامه فرهنگی شما و فکر کردم که این هفته درباره دو کتاب به قلم نیما یوشیج صحبت بکنیم که به همت پسر شراگی یوشیج منتشر شده. یکی یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج هست و دومین کتاب هم با عنوان دیوان رباعیات نیما یوشیج منتشر شده. البته این نکته گفتنی است که رباعیات نیما با عنوان بسیار زیبای آب در خوابگاه موچگان که از مصرع‌های یکی از رباعی‌های خود نیما هست، آقای طاهباز که همه کارهای نیما رو به درستی و دقت سالها بیش از 30 سال زحمت کشید و تصحیح کرد و جمع‌آوری کرد و گردآوری کرد و چاپ و منتشر کرد، رباعیات نیما رو با عنوان آب در خوابگاه موچگان ریخته هم منتشر کرده بود قبلا. و اصولا هم این عنوان دیوان رباعیات نیما یوشیج عنوان مناسبی نیست، برای اینکه دیوان به معنای مجموعه آثار یک شاعر هست، در حالی که رباعیات بخش ناچیزی از شعرهای نیما هست که البته بخش از رباعیات نیما رباعیات بسیار خوبی است، گرچه این رو باید گفت که رباعیات نیما قابل مقایسه با مثلا بهترین نمونه های رباعی در شعر فارسی یعنی مثلا خیام نیست، اما در این کتاب هم آدم میتونه رگه های شاعری نیما رو ببینه که در اسلوب کهن هم با شرایط دوران خودش رباعی های بسیار خوبی رو خلق کرده. کتاب دوم که اهمیت بیشتری داره یادداشت های روزانه نیما یوشیج هست. خب این رو هم ما میدونیم که یادداشت های روزانه نیما یوشیج هم بحثیش رو باز آقای سیروز طاهباز منتشر کرده بود، اما این کامل هست، یعنی هم تقریبا همه یادداشت های نیما رو در بر میگیره و یادداشت‌ها رو هم شراکیم جمع‌آوری کرده پسر نیما و منتشر کرده.
آیه سرکوهی، تا اونجایی که به خاطر دارم یک کار دیگه هم تحت عنوان یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج چند سال پیش، 2 سال پیش بود منتشر شد و انتشارات سوره مهر اینو منتشر کرد.
من همونطور که خدمت شما عرض کردم بخشی از از آخرین کارهایی که آقای طاهباز منتشر کرد یادداشت‌های روزانه نیما بود، چون طاهباز همت خودش گذاشت در انتشار شعرهای نیما که حدود 10-12 سال پیش یادداشت‌های نیما یوشیج رو هم منتشر کرد، بخشیش رو. بخش دیگری هم همونطور که شما گفتین چند سال پیش چاپ شد، اما این کاری که آقای شراگی میشید کرده در واقع کامل هست، یعنی میشه گفتش که تقریبا همه یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج در اون چاپ شده. این یادداشت‌ها یادداشت‌هاست که نیما با سرعت می‌نوشته، هر کدوم از اینا میتونسته البته موضوع یک مطلب گسترده‌ای باشه، بعضی از اونها در بعضی از اونها هم نیما قلم‌انداز چهره‌های معاصران خودش رو از نظر خودش تصویر کرده، از خانلری و احمد شامرو و صادق هدایت و سعیدی نفیسی و شهریار و جلال آل احمد و همه کسانی که در اطرافش بودند که در واقع بزرگان ادب و فرهنگ جامعه ما هم بودند، اینا رو قلم انداز از منظر خودش تصویر کرده. بعضی تصویرها منصفانه است، بعضی منصفانه نیست. این رو ما میدونیم که نیما در نقد و نظریه و تئوری شعر، همونطور کتاب ارزش و احساساتش نشون میده، دست بسیار قوی داشت و در واقع میشه بگیم نیما هنوز هم بهترین کسی بود که در نقد و نظریه شعر ادبی و تئوری ادبی در ایران کار کرده. این یادداشت‌ها بخشیش حاصل اندیشه‌های نیما هست درباره نظریه ادبی، درباره تئوری شعر، بخشیش هم حاصل دلخوری‌های نیما هست، حاصل خوشحالی‌های نیما هست، حاصل لحظات گوناگون زندگیش هست که میشه گفت به شیوه امپرسیونیستی خیلی سریع نوشته، و بخشیش هم داوری نیما هست راجع به افراد مختلف. و به هر حال در شناخت روانشناسی نیما و در شناخت مناسبات زندگی نیما میتونه محقق رو بسیار کمک کنه.
انجامین برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو با من مهرداد سپهری همراه بودیم. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم. تا بعد.
با جنگ فرهنگی هفته که شنیدید میرسیم به پایان مجله شامگاهی. در اینجا یک بار شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-21-12-41-13. مجله شبانگاهی رادیو فردا را در ساعت 9 شب به وقت ایران میشنوید و در فاصله هم ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم. من از شما خداحافظی میکنم و تا لحظات دیگر مهین گرجی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد